زخم دل، زخم انگشت، زخم چشم، زخم استخون گردنم و از درد گردنم. کمر درد که صبح تا بعد از ظهر نشسته سوزن میزنه، چشمام الان نمیبینه. که اون خیاطی که میگه من تموم میکنم تا عینک بگیرم، اون خیاطی پولش تموم شد.
نوع قرار گرفتن سوزندگی روی پا و اون حالتی که باید سر حتما نزدیک به پارچه باشه که به چه تار و پودها رو دید.
گردنت مشکل پیدا میکنه، کمرت مشکل پیدا میکنه، بعضی اوقات روی بالش میشینم ولی بازم کمرم خشک میشه، دستام با سوزن سوراخ سوراخ شده. شما یه چیز کوچیک بدوزید ببینید چقدر دستاتون اذیت میشه. حالا فکر کنید شب و روز بشینید، چقدر فشار بهت وارد میشه، مخصوصا گردنت.
واقعا برای زنان بلوچیک نفرینه. حالا تا آخرین لحظات زندگیش داشت سوزندوزی میکرد. خیلی هم پیر شده بود، خلاصت مجبور بود دوتا عینک رو هم بزنه که دستاش کج شده بود. فکر با مثلا که کسی 90 سال سوزندوزی کنه، 80 سال سوزندوزی کنه و با همون دستهای کج و با همون گردنی که اصلا صاف نمیشد هم تا آخرین روزای زندگیش سوزندوزی میکرد. سوزندوزیش رو با نخهاش رو توی قوطی شیر خشک خیلی قدیمی نگه میداشت و وقتی فوت کردن این ازشون باقی مونده. اون سوزندوزی نیمه کاره‌ای که تا آخر روزهای زندگیش هنوز داشت روش کار میکرد با اون دستهای کج و اون دردی که تو هر بار زدن سوزن پارچه میکشید.
سوزندوزی ما خوبه، هنر ما خوبه، دوست دارم هنرم، ولی ارزش نداره اینجا.
دوست داشتم که من هم همین راه رو برم، ولی در نهایت انگار باز هم انتخاب نیست و بیشتر اجباره.
زنهای سوزندوز واقعا بی صدا هستن، گوشه خونه ها هستن، گوشه کارگاه هستن و هیچ صدایی برای درد هاشون وجود نداره.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این چهارمین قسمت از مجموعه پادکست یاداره. ما هاست با زنان سوزندوز سیستان و بلوچستان حرف میزنم. همین زنانی که شنیدید از دردهاشون گفتند. از گردن درد و چشم درد و کمر درد و از کار افتادن کلیه و کج شدن مفاصل و انگشتان و از سوزنهای یک عمر سوزندوزی. سوزن رنج به هم بافته. اونها میترسن، از خیلی چیزها میترسن، از حکومت و از مردان خانواده. در این قسمت از یادار رنج زنان سوزندوز بلوچ را روایت میکنم. نام هیچ یک از آنها رو نخواهم آورد و صدای همه رو اندکی تغییر دادم. دعوت میکنم بشنوید و به یاد بسپارید. هیچ وقت به تک سوزندوزی بلوچی از نزدیک نگاه کردید؟ به اون همه زیبایی رنجبار هیچ وقت دقیقی خیره شدید؟ به سوزندوزی های بلوچی که نگاه میکنی بیشتر رویا میبینی تا واقعیت. زنانی رو میبینی از دل کویری و چاک چاک طبیعتی خشن، زنانی با خار مغیلان در گلو و تشنگی تاریخی در جان، یک تا پیراهن با پوستی خشک که رویای باغ، رویای خرمی و آب و نشاط می بافند. طرح‌های سوزندوزی بلوچی یک سر رنگارنگ و تر و تازه، ربطی به محیط زندگی زنان سوزندوز نداره. به رویاها که در سر می بافند ربط داره. تار و پودش از خیاله، خیال دور، خیال دراز. هر یک تکه سوزندوزی خیالی است که زنی در دور دست بافته، خیالهای بیکران در اتاقهای کاهگلی تن.
شو بوده فایده که مثلا یک مردم هسته من چه مصری نداری نیزد مزنی مردمی مثلا چه می نداری مریضی مردی داری امیشه خیاتی یکنی مسلمانی قدر امیمه خرجی هدیم بدیم هم مرد دیگه خرجی و درامه دیشتو گیر ندارم زاگم خدا امیدن تستی نگوشی نیوله شوتی جنوز آگا گشتیری نبی و مریض مردی داری و اصاب دکتر آوری نی دیگه باز نیاز داری نبی لازم دیگه در آمده من نداری همی زیو گفتانه که من از لوچین سه ماه چار ماه پنچ ماه چم بطری نداری نمی شا لوچی و میگی سه خرجی آوتی ها بازم شکر زار بار بازم شوتی اللہ راضی هم دیگه و تزانه که زندگی نون با بدبختی هی
برای یه لباس دو ماه سه ماه وقت میذارم. چشام درست نمیبینه، سرم درد میکنه، شوهرم مریضه. سوزندوزی میکنم که یه بنده خدا چیزی دستم بده که خرجمون بشه. ما درآمد دیگه ای نداریم. یه پسر دارم که خدا خیرش بده، گاهی وقتا که دستش برسه کمک میکنه. ولی اونم خرج زن و بچه داره، نمیرسه. شوهرم که حالش بده، ناراحتی اعصاب و روان داره. میبرمش دکتر، میارمش. خدا میدونه که جز این سوزندوزی چیزی ندارم. هر کاری که میگیرم 3-4 ماه 5 ماه طول میکشه چون چشام دیگه خوب نمیبینه. بازم خودم 100,000 تومان شکر 100,000 تومان 200,000 تومان میگیرم. بیشتر از یه سیب و گوجه نمیشه. الان 20 ساله که شوهرم مریضه و من دارم سوزندوزی میکنم. یکی از دخترام و نوام هم پیش من زندگی میکنن. نوام میدوزه، دخترام میدوزه. کمک کوچکیه، درآمدی نداریم.
مردنی کارگری هستی مثلا راچند وقت سر اگه باید اگه صد هزار پول نکنی.
شوهرم کارگره، کار میکنه و هرچند وقت پول کمی گیرش میاد. 100,000 تومان یا یه مبلغ کمی در همین حد. 4 تا بچه دارم. 2 تا از بچه ها مدرسه میرن. پول کارگری شوهرم کفاف زندگی ما رو نمیده. مجبورم سوزندوزی کنم که کمک خرجی بشه. چون بچه ها مدرسه میرن، دفتر و مداد و لباس و خوراک میخوان. 3 وعده غذا میخوان. همه چیز میخوان. بچه کوچیک پوشک میخواد. زیر 1 سال داره. ولی ما دستمون نمیرسه و من مجبورم سوزندوزی کنم.
مجبورم که میکارانه کنم دیگه.
برای بچه هام کار میکنم. شوهرم معتاده و درآمدی نداره. 18 ساله دارم سوزندوزی میکنم. صبح تا شب میدوزم برای 100,000 تومان 50,000 تومان که چه دردی رو درمان میکنه.
اما همیشه صحبت بیگانشتن صحبت بیگانن دینیشی 100,000 و 50,000
همون فقط که نون خشک میشه. خودم مریضم، قند دارم، چربی دارم، هر مریضی که بگی دارم. مردم هم که معتاده. صبح میره تا شب پلاستیک و آشغال جمع میکنه میاره. گاهی حتی شبام نمیاد. من از کجا بیارم؟ عیالوارم و مسئولیت همشون با منه. 7-8 نفر جمعیت هستیم. یکی کفش نداره، یکی لباس نداره، یکی چادر نداره. همه اینا به عهده منه. خدا میدونه که من خودم چقدر حیرون و بدبخت و مریضم. نه آبی، نه برقی. این پولی هم که در میارم هزینه همین هاش. خدا ازند
که من نیجن دیرن بدبخت و حیران و مریض و آبی نیند، برقی نیند. شما برق و آب پولی گشترن بین.
خط داستان رو دنبال می کنید. زیر تمام سقف ها و توی تمام کپرهای روستاها و محله های کوچک و محروم سیستان و بلوچستان زنان سوزندوزند و مردان؟ از تک تک این زنان درباره شغل شوهرانشون می پرسم. شوهرشون چه کار است؟ کار می کنه؟ درآمدی داره؟ پاسخ ها اغلب به مردانی می رسه که یا درگیر اعتیادند یا بیمار و از کار افتاده و کنج خانه یا بیکار و در جستجوی شغلی که نیست یا کارگران ساده و روزمزد با دستمزدهایی زیر خط زنده ماندن که تازه اون رو هم کارفرمای موقت آیا بدهد آیا ندهد.
شوهرم بله جلوتر کار میکرد، یعنی اونم اونطور کاری نمیکرد. تو بازی آبت بود، میدونی که بازی آبت مثلا به قول بعضی همون مثلا وسائلهی که تو کوچه افتاده، مثلا یه شیشه نوشابه، یه آب معدنی از اینا مثلا جمع میکردم میفروختم. اونطور درآمدی نداشت. ولی حالا که مثلا تو این گرمی و بدبختی ها کل بازی آبتا تعطیل شده. وقتی که شوهرم میره سر پلکه صبح تا بعد از ظهر میشینه، هیچ که مثلا نوبت به اون نمیرسه که تا برسه.
در استانی با بالاترین نرخ بیکاری در سراسر ایران، مردان کارگر اگر به خیابون برن چقدر ممکنه دست پر به خانه برگردند؟ بیشتر مردان اگر درگیر اعتیاد یا بیماری نباشن برای کارگری روزمزد میرن. کارگر زیاده و کار کم. وقتی ماشینی از دور میاد همه دوان دوان میرن که انتخاب بشن. بیشترشون تمام روز رو منتظر و دم غروب دست خالی میمونن.
الان بیشتر شوهرها مثلا قبلا شاید خلاف میکرد، شاید گزال کشی میکرد، شاید مغازه داری میکرد، الان نیسته، از این کار هم نیسته، فقط چشمشون به دست زنشونه که سوزندوزی تابیل میگیره که تابیل میده. چون الان مردای استان ما هم گناهی نداره، بیکار، یکی که کار نیست، یکی که سرمایه ندارن، میرن طرف گزال کشی کشته میشن، اگه میرن طرف خلاف اعدام میشن، مریضم معتادن دیگه. الان یه زنی را من میشناسم، خودش هم مدارک نداره، شوهرش هم مدارک نداره، میگه دو تا بچه دارم در خونه جاریه، میام بیرون براش خرید میکنن، شب اگه به من و به بچه هم قضا بده، چون که شوهر اون یک شاگردی مغازه داره، نمیتونه شکم بچه های خودش هم سیر کنه. علیه برادر معتاد، یه عروسی، دو تا بچه، خیلی سخته، مستاجر هم باشه.
اینجاست که این دختر جوان سوزندوز از نفرین سوزندوزی برای زنان بلوچ میگه.
وجودش باعث شده که زنا گیر بیفتن توی یه فشار بیش از حدی رو شونه هاشون. مثلا نگاه کنید توی هر روستایی، توی شهرهای مختلف، حالا نه فقط روستا، حتی تو شهرها، که هیچ کاری برای پسرها وجود نداره، برای آقایون وجود نداره، سوزندوزی برای خانوما هست و تمام فشار مالی خانواده رو دوش زنهاست و تمام فشار قسمت‌های زنانه زندگی هم رو دوششونه. اون زنها هیچ وقت حق هیچ نوع اعتراضی رو ندارن و انگار یک وظیفه مکتوبه که باید حتما انجامش بدن. صبح تا شب سوزندوزی کن، کنارش بچه ها رو هم بهشون برس، غذا هم درست کن و هیچ وقت هم هیچ ادعایی نداشته باشه. برای همین برای من سوزندوزی کنار عشقی که داره به نظرم یه جور نفرینه.
او یک روز از زندگی یک زن سوزندوز بلوچ رو به تصویر میکشه.
سوزندوزی مثلا برای زنهای بلوچ اینجوریه که مثلا صبح بلند میشدن موقع نماز، نماز صبح میخوندن و مثلا یه چایی درست میکردن که مثلا صبحونه بود و میشستن پای این سوزندوزیه و تمام طول روز تا موقعی که میخوابیدن این سوزندوزی همینجور رو پاشون بود و مثلا وسطش باید بچه داری میکردن، باید میرفتن غذاشون رو آماده میکردن، باید خونه رو تمیز میکردن و دوباره هی برمیگشتن، یعنی هر کاری که میکردن دوباره برمیگشتن به این سوزندوزی.
تمام بار خانواده بر دوشهای نحیف زنان سوزندوز که هنر اونها سرگذشت رنجشونه.
من خودم نگه غریبه باشه، آشنا داریم از فامیلا خودمونه، میگه یعنی جایی که تفریح بوده بخواست زنش ببره، گفته نه نمیخواد، بشین تو خونه سوزندوزی تا بدست که سر برش پول لازم داریم. خون یه زن نیسته.
فقط همین ها نیست، زنان سوزندوز اغلب فرودستان مضاعفن، حتی شناسنامه هم ندارن و شناسنامه نداشتن یعنی در شمار نیومدن، یعنی حساب بانکی نداشتن، یعنی کار کردن و حتی حقی بر اندک دست مزد خود نداشتن.
بعض خانم هم که مدارک ندارن، بیشترشون مدارک ندارن، پول تو حساب شوهرشون میاد.
که هم زنان سوزندوز شناسنامه و مدارک هویتی دارند، اما قانون نانوشته سنتی تکرار نام زن خانواده برای غریبه هایی که کار او رو میخرن و قرار دستمزدش رو به حساب بانکی او بریزن منع کرده.
اون درآمدی که از سوزندوزی هم میاد خیلی وقتا دست اون خانم اصلا نمیاد، مستقیم میره تو کارت همسرش، میره تو جیب همسرش و اون تصمیم میگیره که این پول رو چجوری خرج کنه، حتی مثلا صرف خرج اعتیاد خودش بکنه و خرج هر کاری که دلش میخواد. زنها نه این که مثلا بخوان و اعتراض مثلا نتونن اعتراض کنن، انقدر این عادی شده در جامعه که مثلا یک زن احساس میکنه که مثلا جایگاه و حقی نداره که بخواد در این زمینه اعتراض بکنه، که مثلا این کاریه که من با هزینه کردن سلامتیم این پول رو به دست آوردم و من مثلا تصمیم بگیرم که مثلا یه چیزی برای دخترم بگیرم، مثلا یه چیزی بخرم، همچین حقی وجود نداره و اینجا خیلی عادیه مثلا که مثلا پول سوزندوزیه، مخصوصا وقتی جای دیگه فروخته میشه، بره توی کارت آقا، شاید واقعا خنده‌دار به نظر برسه ولی اینقدر روی مثلا حتی اسم زنها حساسیت به خرج میدن که مثلا نمیتون کارت خودشو بده بعد اسمشو بگه که پول واریز بشه توی حسابش، بعد کارت آقاشو بده که یک اسم آقا اونجا باشه.
وقتی میگیم دستمزد منظورمون دقیقاً چیه؟ زنان هنرمند کم بهره و محرومی که از زندگی جز سوزن و قلاب زدن، تار رو به پود بافتن و گلهای خیال رو بر پارچه‌های کتان دوختن چیزی به خاطر ندارن. آخر کار چقدر دستمزد میگیرن؟
مثلا که سوزن روزی که موقع اینقدر براش زحمت میکشم، شب و روز چشمامو میذارم رویش، هزار تا از جونم مایه میذارم، بعد وقتی که دست مردش میگیرم خیلی فشارم میاد که به خاطر اینقدر سوزن روزیم که ساعت ها نشستم، حتی موقع نماز خوندنم نمیتونم برم نماز رو بخونم، بگم سوزن روزیم تموم بشه پولی گیرم. موقع سوزن روزی رو میبرم تحویل میدم، چنان پولی به دستم میرسه که حتی کرای ماشینم نمیشه.
سوزن روزی که خودم انجام میدم که مثلا برای خودم هیچ وسایلی نمیشه بجز از خرجی خونم، همه خرج خونم و خودم مثلا فراهم میکنم. اگه محتاج آبی باشم اونو آب خودم تهیه میکنم با سوزن روزی، اگه محتاج نانی باشم اونو خودم تهیه میکنم با سوزن روزی. این سوزن روزی برام سرمایه نمیشه، برام پولی مثلا نمیشه که برای خودم یا بچه های خودم سرمایه بکنم، بجز که مثلا شبیات برام اون نون باشه و مثلا آبی باشه که مثلا شبمون در مونده نشه. امین مثلا.
او توی پاده چهره نگیم دید پجوانی چون که ماستن در آمده توی این بودن که ما مشکلات تلیوتی ندارن.
زیر پامو هم به خوبی نمیبینم. کاش درآمد بیشتری داشتم و مشکلاتمو حل میکردم. با این 100 تومن 50 تومن چه کار میشه کرد؟ یه مرغ لاغر مردنی بخوای بخری کیلوی 55000 تومانه. من توانایی ندارم که بخرم. یه عالمه بچه دارم. نمیدونم این مبلغ کمو اصلا چه کار کنم. یکی کفش میخواد، یکی لباس میخواد. این پول همون نون خشکم نمیشه. روزی 20000 تومن نون خشک میخرم. سه چهار سال شوهرم فوت کرده و شغل من شده سوزندوزی تا هزینه بچه ها و پدر پیر مریضم رو بدم. خودم سرپرست خانواده هستم. پدرم هم کس دیگه رو نداره که ازش مراقبت کنه. پولی هم نداره. یه مبلغ کمی کمیته امداد بهش میده که به هزینه دکترش هم نمیرسه. نه اون چیزی داره نه من. جز خدا کسی رو نداره. فقط همین سوزندوزی که دستمزد کمی هم داره. یه دونه مرغ هم نمیشه. منم چشام ضعیف شده، پاهم درد میکنه. میبینید انگشتام سیاه شدن. اما حتی دکترم نمیتونم برم. گردنم هم مشکل داره. انگشتاش سیاه شده، اونقدر که نشسته و سوزن زده. اما چیزی که اشکش رو سرازیر میکنه انگشتاش نیست، روزگار پدر پیرشه. پدرم مریضه، اینجا پیش من بود. بعضی اوقات پیش خواهرمه. دو روز اینجا بود، مریض بود و من حتی پول کرایه ماشین نداشتم بهش بدم. از اینجا تا خیابون خیام پیاده رفت. اون شب اونقدر دلم سوخت که ساعت 11 شب به خواهرم زنگ زدم و گریه کردم. گفتم پدرم مریض بود و من حتی نتونستم ببرمش دکتر.
من بود یارزو برای نرسیم پی خیلی دادی که من 7 سال نیکاره شروع کردم و ولی هرچی یه دوچین به یه جایی نرسیم. پی خیلی دادی که بود نیپس مریض انتاگار کاری کنیم، مثلا اگر پول داره کاریم پول آدین و تیماسات دیگه غیر خرج و مخارج دیگه هیچ پایده که به من نداری.
میدونم به آرزو هم نمیرسم. من 7 سال این کار شروع کردم ولی به یه جا نمیرسم چون پدرم مریضه. اگه پولی درمیارم به مادرم میدم که اونم خرج خونه میکنه. چیزی نمیمونه که بتونم یه لباسی، کفشی، چادری برای خودم بخرم. نمیتونم مثل بقیه مردم زندگی کنم. 7 ساله که بزرگ شدم و فقط سوزندوزی میکنم. اگه شغل دیگه بود میرفتم ولی نیست. این کارم برای ما جز ضرر نداشته. چشامون ضعیف میشن، کمر درد و پا درد میگیریم. شبا تا ساعت 11 شب سوزندوزی میکنم. صبح که زود بیدار میشم از خواب، اول کارهای خونه رو میکنم، بعد میشینم فقط خیاطی میکنم. جز هزینه‌های خونه چیزی نمیتونم بخرم. الان هم که همه چی خیلی گرون شده.
گشتر پا ما ضرر دارید، پایده اگر پا ما ندارید. ولی هم دیگه غشت همه کسی خرج و مخارجه دیگه هیچ چیه نبید. هم دیگه بیشه یکی چیزم گران و تا مطایل و مچی مالاش و تا دیگه بیچاری زوی مردم موتی هم نتوانید تسید.
لیلو 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 با لیلو با تو لیلو O sarmani korbani
همه اینها جمع شده کنار محرومیت جغرافیایی و سیاسی. آب نیست، برق نیست، راه نیست، گرمای خرماپزان و زمینی که از حرارت خود می‌سوزه. ریزگردها و غبار غم اما هست. میتونید تصورش رو بکنید که در حرم گرمای سیستان و بلوچستان در بسیاری از خانه‌های سوزندوزان نه یخچالی هست نه هیچ دستگاه خنک کننده ای. شبا که اصلا برق نیست و نمیشه کار کنم، مگه اینکه روزا با عینک بدوزم. ما چه یخچال نداریم که بچه هم بتونن با دهن روزه یا آب خنک تو این تابستون بخورن. این کولر هم که میبینید یه مسلمان دو دست یه نفر برای ثوابش از مازندران برام آورد. دختر 13 سالمو یه بار به کمک یه نفر بردم دکتر. دکتر گفت بعد بهش لبنیات بدی، اما خب من که نمیتونم از این چیزا بخرم، حتی شیر نمیتونم براش بخرم، رشد نداره. دکتر گفت باید باز ببینمش. من نتونستم، ولی فقط همون یه دفعه بردمش. حالا 2 ساله که نتونستم که دکتر ببرمش، چون واقعا دستم نمیرسه.
لبنیات و مثلا رنگین چیز من نتوانی نتامی شیر من نتوانی پیشی کنی رشد نداری. دکتر گفت بعد دامه ده برای من ما یه گشت که دیگر بوشته دیگر نتوان تون 2 ساله که تا دکتر برین نتوان تون برین چون دست رسی نداری نتوانی برین دیگر.
شیر؟ این مردم آب آشامیدنی هم ندارن. در کشوری که بخش مهمی از منابع طبیعی جهان رو در اختیار داره، خانواده سوزندوز بلوچ یا از هوتک آب آلوده جمع میکنه یا آب رو اگر گیرش بیاد و اگر بتونه باید گالونی بخره. بیشتر سوزندوزها البته نمیتونن.
یک سول لیکنو 6000 دن 6000 دهی به خدا گم مرا بسته کن دهیال داری مردم 2 سول روچی گیرین 12000 دینی چی نبی شگو جا کاری مردم مردم که کاریگری ما داریه میشن در پدر و آواران نا زندگیه تا ما چیزه دارن که کنن و بورن و مثل مردمانی آپی که نه انتا چیه اما
یه بانک آب 6000 تومان، 2 تا بانک میخرم 12000 تومان. به خدا برای 2 روزم برای یه خانواده کافی نیست. به خدا آبی نداریم که لباسامونو بشوریم. از این و از اون آب میگیرم. اگه مسلمانی دلش بخواد آب میده، دلش نخواد نمیده. اون بنده خدا هم گناهی ندارن، اونا هم آبو میخرن. ما هم 2 بانک آب میخریم به حد شستن دست و صورت و وضو و شستن سر بچه ها. خدا شاهده من حتی بانکه ندارم که آب کنم. رفتم خونه خواهرم یه بانکه بهم داد تا بتونم با اون آب
بگیرم.
درآمد حقیر سوزندوزی اما فقط مال زنان بی یا کم سوادی که جمعیت بزرگ سوزندوزان بلوچ رو تشکیل میدن نیست. نسل جوان هم که پیشروترند و راه‌های تازه رو آزمایش میکنند، دستمزد بیشتری نصیبشون نمیشه. این صدا رو بشنوید. صدای زنی که گالری هنری راه اندازی کرد و کارهای سوزندوزی زنان بلوچ رو تا کشورهای اروپایی هم فرستاد.
واقعا قیمت کارها با توجه به میزان اون زمانی که روی هر کار گذاشته میشه واقعا این نمیارزه، یعنی خیلی قیمت پایینه، ولی ما باید اینو در نظر بگیریم که الان اگه اوضاع برای ما سخته، برای همه سخته و ما باید هر طوری که هست بفروشیم. یعنی اگه ما میخوایم شب نونی برای خوردن داشته باشیم، ما باید حتما تو روز بتونیم یه کاری بفروشیم، حتی با قیمت خیلی پایین، حتی مثلا بفروشیم به واسطه ها.
Thank you.
همه یه کاری که انجام میدن برای اینکه همون روز یه چیزی برای خوردن داشته باشن، همون روز بتونن مثلا زنده بمونن و ادامه بدن. و این با توجه به اینکه با بین المللی کار میکنیم واقعا ناراحت کننده است. یعنی من به عنوان مدیر گالری سیران و به عنوان سرپرست بچه ها الانی که دارم این حرفا رو میزنم تو حسابم 90,000 تومان هست و من باید تا سفارش بعدی با همین بگذرونم. و حالا من یک نفرم، اون دختری که چند تا بچه داره و باید خرج خونه و اینا رو بده، دیگه وضعیتش بکنم.
دختر جوان بلوچ یک کارآفرین به تمام معناست. زنی بی هیچ حمایتی، بی هیچ همراهی و با هزار مانع پیش رو. پروانه که در اینجا از نام مستعار برای نام بردن از او استفاده می کنم، نمی خواست سوزندوز بشه. همه ی عمر هر زنی که اطرافش دیده بود سوزندوز بود. حافظش پر از دست و پاهای کج و معوج، دندانهای ریخته، چشمهای کمسو، انگشتان سیاه سوزن سوزن و همه اون چیزی بود که نمی خواست به اون بدل بشه. پروانه خیلی زود فهمید تنها راهش اینه که برای ورود به دانشگاه بجنگه. سخت بود اما ممکن شد و اون آیهان زنی بود از میان همه زنان سوزندوز بلوچ در روستای کوچک که راهی اصفهان می شد تا در یک فرصت رویایی درس بخونه.
از یه روستایی داشتم میرفتم توی دومین کلان شهر ایران درس بخونم، هیچ کس نیومد همراه. یعنی من از همون اتوبوسی که نشستم که برم تنها نشستم و بزرگترین حمایتی که ازم شد همین بود که اجازه دادن من برم. رفتم اصفهان، کارهای ثبت نامم رو انجام دادم و اونجا میدیدم که بقیه، من نمیدونستم اصلا کسی باید همرام بیاد تو اینجور مواقع. رفتم اونجا و دیدم که خیلی از دخترها با پدر مادرشون اومدن و گریه میکنن از این که از هم دیگه دور میشن. اصلا برام عجیب بود اون حس حمایتی که مثلا پدرش کنارش بود، مادرش کنارش بود، میرفتن کاراش انجام میدادن. اولین تجربه‌ام و اولین خاطرم در اصفهان این بود که من برای اولین بار اونجا سوار اتوبوس خط واحد شدم. همونجا اولش با یه دختری دوست شدم و با اون دختر سوار اتوبوس خط واحد شدم که بریم اون مکانی که خوابگاست. حالا بگذاریم من چقدر حیران بودم از این اتوبوسه و اینکه چقدر شلوغه و قشنگ یادمه که مبهوت بودم از اینکه آدم‌ها از کجا میدونن که کجا سوارشن و کجا پیادهشن. و حتی این رو از اون دوست هم که تازه مثلا باش دوست شده بودم پرسن، گفتم از کجا میدونین کجا سوارشین و کجا پیادشین؟ و اینقدر سوال من برای اون عجیب بود که خندید و فکر کرد من دارم شوخی میکنم.
یک دختر جوان بلوچ اگر فرصت اونو پیدا کنه که از روستا یا شهر کوچک خود به شهری نه خیلی دور، مثلا جایی در استانهای اطراف، شیراز، یزد یا اصفهان بره، خیلی چیزهاست که برای اولین بار خواهد دید. باورتون بشه یا نه، مثلا خرید کردن چند کیسه میوه یا دیدن درختی سبز از نزدیک. پروانه به یاد میاره و گریش میگیره.
بعد اولین باری که میوه که درست حسابی خوردم رو یادمه. ما اونجا گاهی وقتا بابام میرفت یا مثلا بعدن مامانم میرفتیم ته صندوق های میوه رو میگرفت، مثلا ته صندوق های انگور رو که انگور های دونه دونه بودن و اینا رو میگرفت میآورد و ما میخوردیم. انار و انگور رو که تو مثلا اون روستای خودمون بود، یکی میوه‌هایی بودن که ما به هر حال یه دسترسی بهشون داشتیم و خورده بودیم، ولی مثلا برا من سیب یک میوه رویایی بود. چند روز پیشا تو توییتر خوندم که مثلا تا حالا کسی رو دیدین که میوه مورد علاقش سیب باشه؟ و من یادم اومد که من تو دفتر خاطراتم نوشته بودم، من یه دفتر از دوره راهنمایی خاطراتم رو می‌نوشتم، یعنی در واقع افکارم رو و چیزایی که تو ذهنم بود رو با توجه به اینکه نمیتونستم هیچ جای دیگه بیان کنم می‌نوشتم. و اون موقع من تو اون دفترم نوشتم که من آرزو دارم برم سر کار و پول داشته باشم و با اولین حقوقم یه گونی سیب بخرم. اینقدر سیب برام میوه بهشتی و دست نیافتنی بود. من یه پوستر میوه تو اتاقم داشتم که تو دوره دبیرستان که داداشم هنوز گاهی یادم میندازه هر شب با نگاه کردن به پوستر میخوابیدم. یعنی اینقدر میوه چیز عجیبی بود و میگفتم یه روزی من همه این میوه ها رو میخرم. حالا چیز خاصی هم نبود، چند تا دونه سیب، چند تا دونه پرتقال. بعدش که رفتم دانشگاه همه اینا رو تونستم خودم تجربه کنم، میرفتم میوه میخریدم میآوردم. قشنگ اولین باری که مثلا گیلاس خوردم رو یادمه، اولین باری که اصلا موز خوردم، اولین باری که انقدر سیب خوردم که سیر شدم. اولین باری که درخت رو به معنای واقعی درخت دیدم تو دانشگاه بود، یعنی اولین باری که رفتم شمال و دیدم واو طبیعت چقدر متفاوت از اون چیزیه که ما دیدی بهش، و کوههای پر از درخت و درختایی که فقط با توصیفش رو تو کتابا خونده بودم و تصاویرش رو دیده بودم اونجا اولی بار دیدم و حسش کاملا یادمه و اولی لحظه‌ای که چشمم خورد به درخت رو یادمه. و اینقدر صورتم رو چسبونده بودم به شیشه اتوبوس و محو این تصاویر بودم که بعدا پیشونی کبود شده بود.
دنیای یک زن چطور عوض میشه؟ با دیدن دنیاهای دیگه. ای بسا اگر شکل‌های دیگر زندگی رو نبینیم، هرگز راهی برای شناختن زندگی خودمون نداشته باشیم. پروانه حالا چیزهای تازه‌ای می‌دید.
من تو اصفهان دیدم که آدم ها میتونن خواسته داشته باشن، میتونن احترام داشته باشن به عنوان یک زن. یعنی مثلا تا قبل از این که برم دانشگاه انگار من اسباب بازی مثلا برادرام بودم. الان دوست ندارم اینا رو بگم، ولی هر نوع تهدیدی، هر نوع تحقیری، هر نوع آزار روحی، روانی و حتی فیزیکی که ممکن بود سر ما می آوردن و ما هیچ وقت حق هیچ نوع اعتراضی رو نداشتیم و اصلا به عنوان یک جزئی از وجودمون قضیه رو پذیرفته بودیم. و من تازه رفتم اونجا و دیدم که مثلا یک دختر، یک زن هم احترام داره. و من در مورد چیزهای خیلی ابتدایی دارم صحبت میکنم، یعنی همین که حرف شنیده میشد، همین که میتونستی حرف بزنی برای من عجیب بود که یک دختر میتونه توی یک جمعی حرف بزنه. با چیز آشنا شدن به اسم سفر، شروع کردم سفر رفتن جاهای مختلف. یعنی من اگه یه ذرم میتونستم پول جمع کنم میکنم و میرفتم یه توری، میرفتم همون تورای اطراف اصفهان با دوستان، میرفتم سفر، سعی میکردم همه تعطیلاتم رو برم جاهای مختلف رو ببینم. درس خوندم، همش با عدلالف بودم، همش توی استعدادهای درخشان بودم و همون موقع خب من که حمایت مالی آنچنانی دریافت نمی‌کردم از طرف خانواده، مامانم بود با هر سختی با همین سوزن دوزی سعی می‌کرد یه بخشی از مخارج من رو بده، ولی خودم هم سعی می‌کردم همیشه در حال سوزن دوزی بودم، غیر از تایم‌هایی که کلاس داشتم و اونجا شروع کردم به آموزش سوزندوزی. یعنی اولین در واقع تجربه متفاوت من از سوزندوزی اون موقعی بود که من دیدم این سوزندوزی که ما با عنوان پنل های لباس بلوچی استفاده میکنیم برای بچه های اونجا کاربرد نداره، بنابراین ازشون سفارش میگرفتم از رو تاپ، رو شلوارک، رو کیف، رو هر چیز پارچه‌ای سوزندوزی میکردم براشون. و بعد هم یه دوره اونجا آموزش سوزندوزی گذاشتم برای بچه ها، برای دانشجوها، یه دوره هم برای پزشکایی که علاقه مند بودن و خلاصه از هر راهی که ممکن بود سعی کردم یه درآمدی داشته باشم که گذران زندگیم باشه و بتونم ادامه بدم.
پروانه ادامه داد، با بهترین معدل و به عنوان دانشجوی ممتاز ادامه داد.
من بر ارشدم بورسیه شدم چون معدل الف بودم و بعد دوره ارشدم هم یه پایان‌نامه‌ای کار کردم در مورد یه گیاه بومی بلوچستان که کمتر شناخته شده بود، یعنی اصلا شناسایی نشده بود، برای ما تو بلوچستان برای شستشو استفاده می‌کردیم، اینو اومدیم آزمایش کردیم برای شستشوی ابریشمای تاریخی و خیلی خوب نتیجه داد. و بعدش باز چون معدل الف بودم و سر این پایان‌نامه‌ای که خیلی خوب کار کردم بهم گفتن که اصلا اقدام کنم برای بورسیه دکترا و بتونم، یعنی بدون آزمون پذیرش بشم دکترا و همین پایان‌نامه رو ادامه بدم. ولی دقیقا همین تایمی که من داشتم بازش این تصمیم رو میگرفتم، خواهرم ازدواج کرد و از اون بورسامون رفت و مامانم تنها شد و من روی این دوراهی قرار گرفتم که زندگی که انقدر دوستش دارم، انقدر براش جنگیدم در اصفهان، یا مثلا برم برگردم پیش مامانم که مثلا انقدر حمایتم کرده تا من به اینجا رسیدم. بدون هیچ تردیدی انتخاب کردم که برگردم پیش مامان تو اون روستا و وقتی که برگشتم اونجا دوباره مواجه شدم با همون زندگی قبلی که توی این 6 سالی که من داشتم تجربه متفاوت رو زندگی میکردم هیچ تغییری نکرده بود، همون رفتارها، همون خشونتها علیه زنان، همون نگاهها، همون جهنمی که قبلا بود. باز حالا مثلا من توی این جو قرار گرفته بودم که حالا که من رفتم و تجربه کردم و فهمیدم که زندگی متفاوتی از این چیزی که ما داریم اینجا هر روز زندگیش میکنیم هست، شروع کردم به این مبارزه و به این جنگیدن که به بقیه دخترها هم آگاهی بدم، به بقیه هم بگم که یه سری حق و حقوق دارن و میتونن رویا داشته باشن، میتونن هدف داشته باشن. و سر این جریانات حالا چقدر من محکوم شدم و چقدر اذیت شدم، خواستم با طبق رشتم توی میراث فرهنگی کار کنم که مواجه شدم با مافیای میراث فرهنگی و دیدم که این جو واقعا مناسب من نیست. بعد دوباره برگشتم سر این که من که سوزندوزی رو از قبل از تحصیلم شروع کردم و حالا که رفتم هنر خوندم میتونم خیلی متفاوت این سوزندوزی رو ارائه بدم و کنارش به جز این که برای خودم یه درآمدی میشه میتونم برای بقیه هم، برای بقیه دخترها یه کاری بکنم، شروع کردم کار کردن رو همین سوزندوزی و گالری سیران رو زدیم. اولین کارهایی که انجام دادیم یه سری قاب‌های سوزندوزی بود که توی یه نمایشگاه صنایع دستی تهران دوستان داشت میرفت اونا رو برد و خیلی استقبال کرده بودن ازشون. و بعدش دیگه رو هر چیزی که ممکن بود شروع کردیم به کار کردن و بعدش رسیدیم به زیورهای سوزن‌دوزی. نمیدونم، واقعا صدها و صدها و صدها دختر رو آموزش دادم. تو هر بخشی من مثلا یه خلاقیتی داشتم، سعی کردم به بقیه کمکی بکنم که مثلا تو سوزن‌دوزی، تو حصیر بافی، علاوه بر سوزن‌دوزی، تو سکه‌دوزی و اینا مثلا بتونن کارها رو جدید کنن و به بازار کار بیشتری بتونن بفروشن. بچه‌ای که تو تیم ما کار می‌کنن همه دختره سرپرست خانواده‌ن و دختره خود سرپرستن، زنان سرپرست خانواده که حالا یا مثلا شوهراشون ول کردن رفتن، چون این یه چیز خیلی عادیه اینجا که مرده تا یه تایمی میگذره، یعنی نه حتی تا یه جایگاهی به دست میاره، تا یه پولی دست، اصلا این طور نیست. همینجوری خیلی 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 عادی و عامه که مثلا میرن یه زن دیگه، دو تا زن دیگه، سه تا زن دیگه میگیرن و زندگی های اینجوری رو. بچه های تیم ما اصولا از همین زن هایی هم که رها شدن خیلی هم خوشحالترن از این حالت رها شدنشون، چون اونجوری باید خرج شوهرها میدادن و تو محدود کسهایی که مثلا شوهر هنوز تو اون خانواده حضور داره به خاطر اینه که یه پولی دستش بیاد، یعنی زن نانآور خانواده است و شوهر میدونه که توی اون خانواده که هست مثلا یه پولی دستش میاد میتونه ازش بگیره.
خودش میگه به جهنم بازگشته، دوباره مجبور شده به سوزن‌دوزی برگرده، اما او جهنم رو تغییر داد. قبل از هر کار دیگری از دندانهای مادر سوزن‌دوزش شروع کرد.
من یه زمانی بود که بزرگترین آرزوم این بود که مثلا یه روزی بتونم مثلا 4 تا پلاستیک خرید کنم برای خونه و بیام مامانمو خوشحال کنم، میوه بخرم براش. همه اینا مثلا فقط تصویر سازی کرده بودم و انقدر در موردش نوشته بودم، مثلا منطقه آرزوم همین بود که از بیرون بیام مثلا چند تا پلاستیک خرید دستم باشه و چقدر مامانم خوشحال میشه و اینا. ولی کم کم که کار کردم تونستم به این نقطه برسم که مامانم رو ببرم دکترهای مختلف. مامانم وقتی هنوز جوون بود یه تصادفی کرده بود و متاسفانه دندونای جلوش ریخته بود و این خیلی در زیباییش تاثیر گذاشته بود و همیشه وقتی حرف میزد یا میخندید چادرش رو میگرفت جلو صورتش. و یکی از کارهایی که کردم این بود که با اینکه مثلا همه مخالف بودن، میگفتن دندون که مثلا چیز ضروری نیست که بخوای انجامش بدی، ولی یکی از کارهایی که کردم این بود که مثلا با درآمدم رفتم دندونای مامانم رو درست کردم و مامانم یهویی مثلا 70-80% زیباتر شد و من اون لحظه ای که خودش رو تو آینه دید و خندید، این حس سپاسگزاریه و اون خنده ای که اون لحظه دیدم انگار مثلا برای همه یه رنجهایی که در کل عمرم بردم کافی بود.
او تونست فضاهای تازه‌ای بسازه و سرانجام سهم خودش رو از احترام در اختیار بگیره.
الان هنوز هم هر روز من باید برای حقوق اولیم بجنگم، ولی بهم احترام گذاشته میشه. الان یه عزتی توی خانواده دارم که واقعا برام میارزه، برام این موفقیته. پدرم هر روز در دوره راهنمایی برام میگفت دیگه حق نداری بری مدرسه. بعد شنیدم پدرم از این زن جدیدش، حالا مثلا دخترهایی که داره، که دختراش رو برده بود حتی مثلا یه شهر دیگه که پیش مثلا یه خانواده دیگه بمونه ولی درسش رو بخونه. و این موقعی که من در این مورد شنیدم بسیار بسیار باعث خوشحالیم شد که پدرم چیزی رو در من دیده که باعث شده بفهمه درس خوندن اونقدر چیز بدی نیست و دخترش رو تا این حد حمایت کنه که ببردش یه شهر دیگه که درس بخونه. و این واقعا چیز عجیبیه، یعنی توی جامعه ما.
پروانه و دختران نسل جوانتر سیستان و بلوچستان این روزها و مخصوصا پس از جنبش زن زندگی آزادی برای فردای بهتر مبارزه می کنند. یکی دیگر از اونها فاطمه است.
من خودم یه سوزندوز فقیر هستم، ولی برای تبلیغ پیج خودم یا کار خودم نیومدم صحبت کنم. فقط دلم خواست در توی زمین سوزندوز بگم. زمانی که زندگی زنان سوزندوز بهبود پیدا کنه، مسلمان زندگی بچه های اونا تغییر خواهد کرد و روزی میزید رشد فکری و آگاهی گسترش پیدا میکنه بین تمام زنان شجای بلوچستان.
او زنان سوزندوز بلوچ رو کارگران پنهان میدونه، بدون بیمه، با دستمزد اندک، بدون آینده. او هم مثل پروانه به دانشگاه رفت و پس از اون کارآفرینی برای سوزندوزان بلوچ رو آغاز کرد. از او میخواهم از مشکلات و موانع بگه.
وفور سوزندوزی هایی که خارج از استان داره وارد استان میشه. ما زمین سوزندوز داریم، کسی که عالی دارن سوزندوزی میکنن، همه از روح و بدنشون دارن وقت میذارن، ولی وقتی یه کار بیکفلت و ارزون و که با تندوزی وارد استان میشه استیاد پیدا میکنه، خب دوخت اون ارزون میشه، سوزندوزیشون ارزون میشه. میگن وفورش زیاده، چرا ما اینقدر پول بدیم برای فلان؟ با اینکه تفاوت دو خیلی مشهوده، ولی باید سوزندوز باشی تشخیص بدی. میراث فرهنگی توان قیمتگذاری رو سوزندوزی ها رو داره با ارزش واقعیشون، ولی نمیاد در صد دوستان بیاد این کار انجام بده که دیگه وقت قیمت سوزندوزی ثابت بشه و منظور قیمت واقعی که ارزشی کار دست رو نشون بده، نمیاد این کارو بکنه. چرا؟ براش سودمند نیستش، پس ارزشش تفره میره و حاضر نیست این کارو انجام بده. خاطر هر جمعی قیمتی که ارزون دیگه گرونتا ثبات قیمتی سودندوزی وجود نداره. یادم یکی از بچه‌ها و دوستانی ما گفت که به میراث فرهنگی مراجعه کرده، گفته ارزش سوزندوزی اومده پایین چون پارچه گاندی بی کیفیت، نخ بی کیفیت، بیاین ارزش سوزندوزی رو برگردونی به اونی که هست. گفت شما چه پیشنهاد دادید؟ گفت بیاین از پارچه الیاف طبیعی دستباف استفاده کنیم، کاش روش مشکل تره ولی ارزش سوزندوزی رو میبره بالا. کارگاه ها رو افتتاح کنیم، این هنر رو زنده کنیم. قبول نمی کنن چون براشون سودی نداره. یعنی هر چیزی که میرسه به یک قسمت اداری و دولتی نمیشه براش کاری کرد، گفتن گرونه و امکان پذیر نیست. خب بیا جلوی این واردات، این همه پارچه‌های بیکیفیت و سوزندوزی‌های بیکیفیت و کمیا، چه کسی داره این کارو میکنه؟ سواله، فقط خودتون سوال بپرسین تا به جواب برسین. کیه که وارداتو داره انجام میده و اجازه میده که این همه کار چرخی، خیاطی، ماشینی و این همه نیروی مهاجر وارد استان بشه؟ و این خب من که از بیرونم با یکم تحقیق متوجه این موضوع شدم که چه آسیبی داره به سوزندوزی و شغل زنهای سوزندوزی بلوچستان وارد میکنه. آیا اونا نمیدونن چه مشکلی به وجود آوردن این دلالا، این واسطه ها؟ پس میتونیم الان بگیم یه مافیایی وجود داره که داره این کارها رو انجام میده.
فاطمه و پروانه و نسل اونها برای ایجاد تغییر و توقف چرخه فقر و محرومیت و خشونت علیه زنان سوزندوز بلوچ در این سالها از اینترنت و فضای شبکه‌های اجتماعی کمک گرفتند. نه نسل‌های پیشین، نه خانواده، نه سازمان میراث فرهنگی و نه حکومتی که جز بذر سرکوب و تبعیض در سیستان و بلوچستان نکاشته، هیچ یک قرار نبود کمکی کنند. تنها معجزه ناگهان فضای آنلاین و اینترنتی بود که اونها را در تغییر وضعیت کمک می‌کرد. به جهان بزرگتری وصل می‌کرد و به دیده شدنشون یاری می‌رسوند. با این حال حتی اینجا هم ردپای حکومتی که حذف و سانسور و فیلتر می‌کنه بر جای خود باقی است.
یکی از چیزهایی که به ما کمک کرد که ما بتونیم سوزندوزی رو متفاوت ارائه کنیم وجود اینترنت و اینستاگرام بود که از هر طرفی که تونستن هم جلوش رو دارن میگیرن. یعنی ما مثلا توی اون روستایی که من بودم، خب حالا بگذاریم که چقدر طول کشید که اینترنت سیم کارت و اینا بیاد فعال بشه، اون اوائلی که با مودم های خانگی کار میکردیم هر روز این سیم های تلفن دزدیده میشد و ما با یک ماه دوندگی میکردیم که مثلا 3 روز اینترنت داشته باشه و بتونیم کارمون رو آنلاین ارائه کنیم، چون تنها راه فروشمون همین بود. با توجه به اینکه دخترها امکان ارتباط با خارج از خونه و اینکه برن جایی بفروشن این کارا رو و خودشون مستقیم با اون بازار هدف در ارتباط باشن رو هیچجوری نداشتن به جز با اینترنت، تنها راه دسترسی ما به بازار همین بود و اینم انقدر جلوش رو گرفتن و میگیرن و انقدر با زجر و رنج همراهه که رنج اون سوزندوزیه در مقابل این اصلا به چشم نمیاد. یعنی من این روزهای اخیر انقدر دارم سر پست کردن کارها، سر اینکه با مشتریان بتونم مثلا 2 دقیقه درست صحبت کنم و این فیلتر شکن قد نشه، هی سرعت اینترنت یه طوری نباشه که مثلا من امروز پیام بدم فردا برسه دستش و اینا، انقدر اذیت کننده است که من میگم که من اصلا کار نکنم، واقعا نمیارزه. یا مثلا اون روزی داشتم فکر میکردم من برای کی بگم که من چند بار توی اداره پست گریم گرفته از اینکه ساعت‌ها، یعنی قشنگ 5-6 ساعت هر بار که من میرم اداره پست تو صفم و بی احترامی هایی که میشه، برمان یک دختر رفتی اونجا و داری یک بسته ارسال میکنی، کارمند هایی که هیچ جوری کارشون رو انجام نمیدن و فشارهایی که از همه طرف هست و باید مثلا گاهی وقتا 2-3 روز بری تا بالاخره مثلا بتونی چند تا بسته رو ارسال کنی، و انقدر این سخته و انقدر پذیرش اون تحقیری که اونجا میشی برای آدم سخته که من هر روز میگم من دیگه کار نکنم. یا مثلا میگم اگر من به کسی بگم که من چند بار تو صفحه اداره پست گریم گرفته اصلا باورش میشه.
این همه رنج رو شنیدید. شاید شما هم مثل من از شنیدن رنج زنان سوزندوز بلوچ بغض کرده باشید. با این همه زنان بلوچ به رویاهاشون پشت نکردند، به لیلاهاشون پشت نکردند، به خوابهای خوش شیرین برای دخترانشون، به تخیل فردای بهتر پشت نکردند. از هر زن بلوچی که از آرزوش پرسیدم از آینده گفت، از روزی که خواهد رسید، و من با خودم فکر کردم چند هزار بار در بستر خستگی خود اون روز رو تجسم و مرور کرده. اجازه بدید این قسمت از یادار رو با آرزوی زنان بلوچ برای فردای بهتر به پایان ببریم، با این صداها از عمق محرومیت.
دوست ندارن اینجوری که مثل نیابی تو مثل نیاب بدبختی زندگی روتین درس خواهد رو به جای برسی، فقط یک آرزوی همیش داری که یکی بودن که اینجوری که ساپورت کردن و تا وقت تمی دانش دبیرستان و دانشگاه بوانی و نکمک کردن که اینجوری که به جای برسی، اینجوری که درس واقعا خوبه.
من دوست دارم که نزاق به یک جای برسن، یک کارا که اینکه مثلا حداقل نزاق تو بین آیندهش کی تر بی به یک جای برسن، تو اوتی مثلا چیکش مملکت تا حداقل به یک کار به یک چیز شغل برسن تو انات زندگی اوتی اداره کنن.
زنای بلوچستان شاید نمیتونن سفر کنن بخاطر مشکلاتی که دارند، ولی من دوست دارم روزی سفر کنم و به همراه سوزندوزیام جهانو ببینم و دوست دارم دنیا ما رو با چهره هامون بشناسه و دیگه کسی به ما نگه زنان بی چهره.
خیلی خوشحالم که انقدر جنگیدم و انقدر سختی کشیدم و رفتم درس خوندم، چون که باعث شد من نوع متفاوتی از زندگی رو ببینم و بفهمم چیزهای زیادی برای خواستن هست و من یاد بگیرم مبارزه کردن رو و یاد بگیرم که شاید ما هنوز مثلا خیلی فاصله داریم از انقلاب زن زندگی آزادی، ولی من یاد گرفتم که برای همین حقوق اولیه‌ای که مثلا حتی تو ایران حداقل اصلا خیلی از دخترها قائل هستن و تو بلوچستان هم بخوایمش. من هر بار یک دختری رو میبینم که برای در فامیل خودمون در اطرافیان خودم برای حق خودش میجنگه واقعا افتخار میکنم. وقتی از یک کسی رو میبینم پا فشاری میکنه که من میخوام برم دانشگاه و نمیخوام ازدواج کنم واقعا خوشحال میشم. اینکه بعضی از دخترام رو معدود اندازه مثلا شرانگشت های یک دست میبینم که لباس های رنگیشون رو به نمایش میگذارن، موهاشون رو پریشون میکنم، اما ما میتونیم موهاشون رو ببینیم، برای من انقدر حس خوبی داره که انگار مثلا یک کسی مثلا جایزه نوبل برده باشه. دارم میخواه یک بار منم با کارهام سفر کنم. خیلی خوشحالم که کارهام که تیکه از روح من درونشون هست سفر میکنن میرن جاهای مختلف. خیلی دوست دارم یه بار منم با کارهام سفر کنم.
این هفته در یادار از پروانه و فاطمه و دیگر زنان سوزندوز سیستان و بلوچستان شنیدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته روایتی داشتم که با گوش سمت راست تلخی و دردناکی و نابرابری و نارواییش را باید شنید و با گوش سمت چپ امید و الهام و از پا ننشستن و ستایش آمیزیش را. روایتی از رنج که از شما دعوت می‌کنم به یادش بسپارید. علیه فراموشی.